اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین. در مورد ثمره‌ای که بر نزاع بین قول مشهور و صاحب فصول بیان شد، عرض کردیم مقتضای تحقیق این است که ما صور و احتمالاتی که در این مقام قابل ذکره یک به یک مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم در کدام یکی از این احتمالات و صور این ثمره وجود داره و در کدام یک این ثمره وجود نداره. لذا اجمالاً گفتیم نه به طور کلی این ثمره قابل پذیرشه و نه به طور کلی قابل رد. بعضی از صور، در بعضی از صور این ثمره وجود داره، در بعضی صور خیر. البته چنانچه اون احتمال اول را کنار بگذاریم، چون احتمال اول از احتمالات هفتگانه این بود که ما به طور کلی وجوب شیء را مستلزم حرمت نقیض ندانیم. گفتیم اگر کسی منکر این استلزام باشد، قهرن دیگه جایی برای این ثمره باقی نمیمون. و البته حقم این است که وجوب شیء مستلزم حرمت نقیض نیست. لذا اگر بخواهیم عمیق‌تر نگاه کنیم، این ثمره به این دلیل به طور کلی کنار میره. لکن اگر از اون مسئله تنزل کنیم و فرض کنیم وجوب شیء مستلزم حرمت نقیض هست، اون وقت استش که در بعضی صور این ثمره مشاهده میشه و در بعضی صور این ثمره کنار میره. مجموع احتمالاتی که ما میبایست این ثمره رو بر اساس اون احتمالات مورد بررسی قرار بدیم میشه 6 احتمال، چون کل احتمالات 7 تا بود، یکیش که دیروز بررسی قرار گرفت مون 6 تا احتمال. حالا امروز برسیم این 3 تا احتمال رو بگیم انشاءالله خوبه. ما گفتیم درباره این که وجوب شیء مستلزم حرمت نقیض است، دو احتمال وجود داره. اون احتمال انکار رو باز گذاشتیم کنار. یا منظور این است که اصل استلزام وجود داره ولی این حرمت از دائره نقیض فراتر نمیره، یعنی اگر چیزی واجب شد نهایتش این است که نقیضش حرام میشه. ولی دیگه این حرمت از نقیض به مقارنات و ملازمات و ما یتحد و معهو فی الخارج سرایت نمی کنه. خب یعنی حتی اگر اون نقیض خارجن با چیزی متحد شد، باز حرمت از خود نقیض با اون شیء متحد معه فی الخارج سرایت نمی کنه. حرمت فقط در محدوده نقیض. خب اینجا با توجه به این که نقیض خودش سه معنا و سه احتمال درش متصوره، پس باید این رو هر سه احتمالش بررسی کنیم. یعنی اینجا سه تا احتمال پدید میاد. یک، این که بگیم وجوب شی مستلزم حرمت نقیض و حرمت از دائره نقیض فراتر نمیره و نقیض هم به معنای رفع الشیء است. احتمال اول این بود، نقیض و کل شیء رفعه، و رفع هم یک امر عدمی است. خب اگر ما این احتمال رو بدیم، بناءً علی قول المشهور و بناءً علی قول صاحب الفصول، در هر دو مبنا نماز صحیحه، یعنی ثمره میره کنار، ثمره عملی اینجا خودشو وقتی نشون میده که نماز طبق یک مبنا صحیح باشه، طبق یک مبنا باطل، و الا اگر هر دو مبنا نتیجهش یکسان باشه، این معناش اینه که ثمره نداره دیگه. خب حالا چرا طبق مبنای مشهور نماز صحیحه؟ خب فرض اینه، نقیض عبارت است از چی؟ ترک صلات. نه، خود شی ترک و صلات بود، نقیضش میشه عدم و ترک صلات. خود واجب عبارت از ترک و صلات بود، این مقید به هیچ قیدی هم نیست، لذا نقیض ترک صلات عبارت است از عدم و ترک صلات. اگر وجوب ترک صلات حرام، اگر وجوب ترک صلات مستلزم حرمت عدم ترک صلات باشه، معناش اینه که حرمت به چی تعلق گرفته؟ عدم ترک صلات. و فرضم اینه، حرمت از دائره خود نقیض فراتر نمیره، یعنی حرمت فقط متعلق میشه به عنوان و مفهوم عدم ترک نماز. خب عدم ترک نماز فی الخارج متحد با فعل صلاته، ولی در این حال حرمت در خود این عنوان متوقف میشه. یعنی ما میگیم عدم ترک صلات حرام هست، ولی لازمش این نیست فعل صلات هم حرام باشه، چون در صورتی حکم به بطلان نماز میشه که ما نهی و حرمت را متوجه فعل نماز بکنیم. اگر یه جایی یه شرایطی پیش بیاد به خود فعل صلات حرمت و نهی تعلق بگیره، معناش اینه اون نماز ها باطل. خب اینجا حرمت متعلق شده به چی؟ عدم ترک صلات، و قراره که از دایره اینم فراتر نره، حتی به اون چه که خارجن با او متحد است هم سرایت نکنه. بنابراین فعل صلات اینجا متصف به حرمت نشده. اون چه که حرمت به او تعلق گرفته عنوان عدم ترک صلاته، و این موجب بطلان نماز نیست، چون نهی به خود نماز تعلق نگرفت. پس طبق این احتمال ثمره چی میشه؟ منتفی میشه، ثمره این نیست، چون هم طبق نظر صاحب فصول نماز صحیحه، هم طبق نظر مشهور. این احتمال اول. اما احتمال دوم، احتمال دوم این است که ما معتقد باشیم وجوب شیء مستلزم حرمت نقیز اون هست، ولی نقیز را به این معنا بدانیم که نقیز الشیء رفعه او کون الشیء مرفوعا به، یعنی یک اضافه ای نسبت به معنای اول نقیز داره. نقیز شیء اگر نسبت به عرض به حضور شما امر عدمی لحاظ بشه یه معنا داره، اگر نسبت به امر وجودی باشه یه لحاظ. نقیز و شی رفعه یعنی نقیز وجود عبارت است از عدم، ولی نقیز عدم دیگه وجود نیست، بلکه نقیز عدم عبارت است از عدم العدم. خب ببخشید، نقیز عدم اینجا میشه وجود، طبق این احتمال نقیز عدم میشه چی؟ وجود، چون کون و شیء مرفوعن بهه. این غیر از احتمال اوله. پس ببینید در این احتمال نقیز عدم میشه وجود، نقیز وجود میشه عدم. خب حالا اینو بیایم پیاده کنیم ببینیم طبق نظر مشهور این نماز صحیحه یا باطله. ببینید مشهور معتقدند ترک نماز به عنوان مقدمه ازاله واجب است، چون هر مقدمه ای یه وجوب غیری داره و این وجوب مقید به قیدی هم نیست. نقیز این عبارت است از چی؟ نقیز این عبارت است از عدم ترک صلات، که یعنی میشه چی؟ فعل الصلات. خب اگر وجوب شی مستلزم حرمت نقیض باشد، یعنی طبق این احتمال حرمت متعلق شده به فعل صلات، یعنی نهی به خود عبادت تعلق گرفته، و اگر نهی به عبادت متعلق شود موجب فساد و بطلان عبادته. پس طبق این احتمال بنابر نظر مشهور نماز باطله، اما بنابر نظر صاحب فصول نماز باطل نیست. چون چرا اینو دیگه اینقدر تکرار کردن؟ چرا طبق نظر صاحب فصول نماز واجب، نماز فاسد نیست؟ ها، چون صاحب فصول مطلق مقدمه رو واجب نمیدونه، اون میگه فقط مقدمه موصله واجبه، ترک صلاتی که موصله به ازاله نجاست باشه باطله، واجبه. پس اگر ترک صلات موصل نبود دیگه واجب نیست. خب اگر واجب نبود دیگه نقیزش حرمتی نداره، چون وجوب شی مستلزم حرمت نقیزه در صورتی که اصل وجوب ثابت باشه تا نقیزش حرام بشه. طبق نظر صاحب فصول اساسا این ترک الصلات چون موصل به ازاله نبوده اساسا وجوب نداشته تا بخواد نقیزش، یعنی عدم و ترک الصلات یا فعل الصلات حرام بشه. لذا به نظر صاحب فصول این نماز صحیحه. اما بله، احتمال سوم به یه معنا چهارم، درسته. اگر اون احتمال اول هم که دیروز گفتیم حساب کنیم میشه احتمال چهارم. خب احتمال چهارم اینه، عرض به حضور شما، این که نقیز به معنای، یعنی ما قائل باشیم به این که وجوب شیء مستلزم حرمت نقیز هست و نقیز هم به معنای منافرت، نقیزان دو امری هستند که بین اونها نهایت منافرت و معاندت باشه، به نحوی که نه قابل اجتماع باشند و نه قابل ارتفاع. خب طبق این مبنا ببینیم آیا ثمره‌ای بین نظر مشهور و نظر صاحب فصول هست یا نیست. اینجا طبق این احتمال هم ثمره منتفی است، چون طبق هر دو مبنا نماز باطله، هم طبق مبنای مشهور هم طبق مبنای صاحب فصول. حالا چرا طبق مبنای مشهور نماز باطله؟ خب مشهور معتقدند ترک صلات مقدمه ازاله است و به این اعتبار واجب به وجوب غیری است. خب این اگر مستلزم حرمت نقیز باشه، ولی حرمت از دائره خود نقیز فراتر نره، دیگه ملازمه با اون چه که با او متحد است نباشه. خب قهرن عدم ترک صلات دیگه اینجا معنای نقیض نیست، نقیض این ترک و صلات میشه چی؟ نه دیگه، ما عدم نداریم اینجا، نقیض ترک صلات میشه فعل الصلات، چون طبق این احتمال نقیضان امران بینهما غایت المنافرت والمعانده لا یمکن اجتماعهما ولا یمکن ارتفاعهما. خب اینجا اون دو امری که بینشون نهایت منافرت وجود داره و قابل اجتماع نیستند و قابل ارتفاع نیز نیستند عبارتند از وجود و صلات و ترک و صلات. پس نقیض ترک صلات میشه وجود و صلات. اگر ترک نماز به عنوان مقدمه ازاله واجب باشد نقیضش حرامه، نقیضش عبارت است از چی؟ فعل الصلات. پس فعل الصلات متعلق نهی قرار میگیره و حرام میشه. اگر عبادتی منهی عنه واقع شد و حرام گردید میشه فاسد. لذا فعل نماز به اعتبار اینکه متعلق نهی واقع شده و حرام شده میشه فاسد و باطل. پس طبق نظر مشهور این نماز چیه؟ باطل. اما طبق نظر صاحب فصول چی؟ دقت کنید، صاحب فصول معتقد مطلق ترک صلات مقدمه ازاله نیست. اینکه نماز نخونه و بره سراغ ازاله، این نماز نخوندن در صورتی وجوب غیری پیدا می کند که موصل باشد به ازاله نجاست. طبق نظر صاحب فصول مقدمه موصله واجبه، نه هر مقدمه ای. لذا ایشون معتقد ترک الصلات الموصل الال ازاله واجبون بالوجوب الغیری. خب نقیض این چیه؟ نقیض ترک صلات موصل چیه؟ ما یه روزم گفتیم نقیضش چیه؟ دو تا مصداق داره اینجا. نقیضش یا فعل الصلات یا ترک الصلات و ترک الازاله، این دوتا هر دو میشن نقیض. فعل صلات بدون ازاله یه مصداق برای نقیزه. مصداق دیگر نقیز عبارت است از هر دو رو ترک کنه، ترک و صلات و ترک و ازاله، هیچ کار نکنه. نقیز ترک صلات موصل یکی از این دوتاست، اینا میشن مصداق. علت این که اینجا هم میگیم دو تا مصداق داره برای اینکه طبق احتمال سوم ملاک نقیض هم اینجا هست. یعنی شما تر که صلات موصل را مقایسه کنید با فعل صلات، ترک نماز خواندن موصل به ازاله با خود فعل صلات بدون ازاله، بینهما نهایت المنافره، به نحوی که نه قابل اجتماع اند و نه قابل ارتفاع. همچنین بین ترک صلات موسل و اون مصداق دیگر نهایت منافرته. مصداق دیگه چیه؟ ترک صلات و ترک ازاله. خب بین ترک صلات موسل به ازاله و ترک صلات مع ترک الازاله هم نهایت منافرته. نمیشه، این دوتا با هم قابل جمع نیستن، قابل رفع هم نیستن. نمیشه هم نماز رو ترک کنه و ازاله رو انجام بده، هم نماز رو ترک کنه و ازاله رو انجام نده. اصلا امکان نداره، اینا با هم قابل اجتماع نیستن، قابل ارتفاع هم نیستن. نه این باشه نه اون، بالاخره این یا ازاله رو ترک میکنه یا انجام میده دیگه. پس این معیار نقیض هم اینجا هست. خب نتیجه چیه؟ ها؟ اینجا این نماز صحیحه یا باطله؟ اینجا نماز باطله، طبق نظر مشهور که گفتیم، طبق نظر صحابه فصول هم این نماز باطله، چون نهی متعلق شده به چی؟ فعل صلات. اگر نهی به فعل صلات بخوره این نماز چیه؟ باطله. و ملاحظه فرمودید اینجا هم طبق مبنای مشهور هم طبق مبنای صاحب فصول این نماز باطله. پس طبق این احتمال هم ثمره وجود نداره. ما تا حالا 4 تا احتمال گفتیم، از این 4 تا احتمال چند تاش درش ثمره قابل قبول بود و چند تا ثمره رو کنار میزد؟ احسن، اگر به همین ترتیب اینا رو 4 احتمال بدونیم، طبق احتمال اون اول که دیروز گفتیم و احتمال دوم و احتمال چهارم ثمره ای وجود نداره، فقط طبق احتمال سوم این ثمره به نحوی قابل قبول. اما میایم سراغ اون 3 احتمال بعدی. 3 احتمال بعدی بر این اساس شکل میگیره که ما در باب این که وجوب شیء مستلزم حرمت نقیض باشه، عرض به حضور شما بگیم منظور از استلزام، عرض به حضور شما اینه: اگر چیزی واجب شد، ها، اگر چیزی واجب شد این مستلزم حرمت خود نقیزه و این حرمت از خود نقیز حتی سرایت میکنه به مقارنات و ملازمات و اونچه که با او در خارج اتحاد وجودی دارد. خب رو این مبنا هم ما چون برای نقیز 3 احتمال و 3 معنا ذکر کردیم، پس 3 احتمال هم اینجا پدید میاد. احتمال اول که طبق اون ترتیب قبلی میشه احتمال چندم؟ 5. احتمال اول اینه که ما بگیم نقیض یه امر عدمی است و به معنای نقیض و کل شیء رفعه هست. خب طبق این معنا اگر ما مبنای مشهور رو بخوایم ملاحظه بکنیم، باید حکم به بطلان نماز بکنیم. چرا؟ برای اینکه طبق نظر مشهور نقیض عبارت است از ترک صلات. ببخشید، واجب عبارت است از ترک صلات. و اگر این مستلزم حرمت نقیض باشه، پس باید ترک نماز یا عدم و ترک صلات حرام باشه. فرزمین این حرمت از دائره خود این نقیض فراتر میره، میره حتی به اون چیزهایی که اتحاد وجودی با این عنوان دارند هم سرایت میکنه. خب عدم ترک صلات حرام شد چون نقیض ترک صلاته. این عدم ترک صلات خارجاً متحد با فعل صلات و فرزمینه حرمت از خود نقیض به بقیه هم سرایت میکنه. پس که انه اینجا نهی متعلق شده به فعل صلات، و اگر نهی به فعل صلات تعلق بگیره باطل میشه. طبق نظر صاحب و فصول هم حکم به بطلان نماز میشه. چرا؟ چون بنابر مبنای صاحب فصول وقتی ترک نماز به عنوان مقدمه واجب بشه، نقیزش دو تا معنای عدمی داره، یعنی در حقیقت دو مستاق داره. یکی عدم و ترک صلاته. خب عدم ترک صلات علل قاعده میشه حرام به عنوان نقیض، ولی چون این خارجاً متحد با فعل صلاته، حرمت از نقیض به عرض به حضور شما فعل صلات هم سرایت. یه مصداق دیگه هم طبق نظر صاحب فصول اینجا هست، اونم چیه؟ ترک الصلات و ترک الازاله. اینم یه مصداق دیگره. خب اگر ترک صلات و ترک ازاله هم متعلق حرمت باشد، این سرایت میکنه از این مصداق به غیر، ولو این که خارج از دائره نقیزه، اما فرض اینه که این سرایت تحقق پیدا میکنه. پس این ترک صلات عرض به حضور شما و ترک ازاله هر دو با هم میشن حرام، لذا حکمه. چون اینجاش مشکلی نداره، ولی چون یکی از دو مصداق نقیض فعل و صلاته، پس اگر نماز بخواند نمازش چیه؟ باطله. ما مثلا با این فرض کار داریم، با اون فرضش کاری نداریم. احتمال از این دو احتمال هم بگیم تموم میشه دیگه. احتمال دوم به عبارتی یا احتمال ششم اینه که ما بگیم نقیض و کل شیء رفعه او کون الشیء مرفوعا به. اینجا طبق مبنای مشهور و طبق مبنای صاحب فصول هر دو حکم به بطلان نماز میشه. چرا؟ چون فرض اینه طبق مبنای مشهور خود فعل صلات به عنوان مستقیم خودش متعلق حرمت واقع شده، چون ترک صلات وقتی نقیزش لحاظ بشه، نقیزش طبق این مبنا میشه وجود الصلات. عدم و ترک الصلات میشه وجود الصلات. و وجود صلات اگر متعلق حرمت واقع بشه، این چیه؟ باطل میشه. طبق نظر صاحب فصولم عرض حضور شما، درسته وجود صلات مستقیما متعلق نهی واقع نشده، یعنی عنوان نقیز پیدا نکرده، ولی چون دائره حرمت از خود نقیز فراتر میره، لذا فعل صلات که متحده با اون معنای با اون نقیزه، اون هم حرام میشه و باطل میشه. طبق این دو، طبق این احتمال هم پس ملاحظه فرمودید ثمره ای وجود نداره. احتمال آخر که احتمال سوم به یه معنا و احتمال هفتم عرض به حضور شما اینه که ما بگیم وجوب شی مستلزم حرمت نقیز هست، ولی نقیز عبارت است از امری که بین او و امر دیگر نهایت منافرت و معاندت و قابل اجتماع و قابل ارتفاع نیستند. خب در این صورت باز هم طبق مبنای مشهور هم طبق مبنای صاحب فصول حکم به بطلان نماز میشه، چون فرض اینه نقیز اگر حرام شد، این حرمت به خارج از دائره نقیز هم سرایت میکنه. یعنی به هر حال طبق هر دو مبنا فعل صلات میشه حرام و نماز باطل میشه. ملاحظه فرمودید فتحصل مما ذکرنا کله، که ثمره ای که بیان شد که حالا ثمره اول بود، این نه به طور کلی قابل قبوله، نه به طور کلی قابل رد. البته بنابر این که ما اصل استلزام وجوب شی حرمت نقیز را بپذیریم، والا اگر این استلزام را انکار کنیم که ثمره رأسا منتفی میشه. الحمدلله رب العالمین.